سلام به شنوندگان رادیو حافظ. در این برنامه به دومین یا آخرین قسمت از نقد و معرفی کتاب حافظ از نگاه دیگر توجه فرمایید.
آن سیاه چرده که شیرینی عالم با اوست، چشم میگون لب خندان دل خرم با اوست. گرچه شیرین دهنان پادشاهانند، ولی او سلیمان زمان است که خاتم با اوست. روی خوب است و کمال هنر و دامن پاک، لاجرم همت پاکان دو عالم با اوست. خال مشکین که بدان عارض گندم گونه است، سر آن دانه که شد رهزن آدم با اوست. دلبرم عزم سفر کرد، خدا را یاران چه کنم با دل مجروح که مرهم با اوست. با که این نکته توان گفت که آن سنگین دل کشت ما را و دم عیسی مریم با اوست. حافظ از معتقدان است، گرامی دارش، زان که بخشایش بس روح مکرم با اوست.
5. بخش نهم، عرفان و حافظ. نظر نویسنده محترم درباره عرفان و ارتباط آن با حافظ این است: من بر این باورم که حافظ همچون شاعری اجتماعی، معترض و طغیانگر نمیتوانست عارف باشد. طی این بخش نویسنده تحقیقاتی به عمل آورده تا بتواند مخاطب را نیز با خود همراه گرداند. در ادامه به چند نمونه اشاره می شود. حافظ عارف نیست، چون همزمانانش او را عارف نشمرده اند و پژوهشگران 80 سال گذشته تنها به همین روی که او واژگانی را به کار برده که با واژگان عرفانی مشترک است او را عارف پنداشته اند. در پاسخ به این سؤال کافی است بگوییم اگر همزمانان و هم دوره‌ای های حافظ هم او را به عارف بودنش می شناختند، دیگر چه تفاوتی بین حافظ و دیگر عارفان متظاهر می بود؟ عرفان و تصوف برای حافظ به دلیل تظاهر و ریای آن مورد طعن و سرزنش است. حال نویسنده انتظار دارد که خود حافظ چنان رفتار می کرده که هم اسران او را عارف بشناسند. ضمناً شناخت در مورد حافظ رفته رفته کامل می شود و این به دلیل پیچیدگی و تنوع مفاهیم در شعر اوست و ما نمی توانیم درباره غیر عارف بودن حافظ با استناد به سخنهای گفته شده یا ناگفته گذشتگان بسنده و آنچه رها شده ما نیز رها کنیم. درباره غزل روزه خلد برین خلوت درویشانه است اظهار شده، غزلی سست و کودکانه است و به دلائلی از حافظ نیست. به فرض این غزل که در آن از درویشان سخن رفته و این خلاف باورهای نویسنده است از حافظ نیست، چگونه می توانیم ابیات بسیاری را که در آن از فقر و درویشی، قناعت و بی‌نیازی از غیر ستوده شده است نادیده بگیریم؟ آیا نویسنده محترم قادر است از تمام دیوان این نوع ابیات را بزداید؟ آنجا که میگوید در این بازار اگر سودی است با درویش خرسند است، خدایا منعمم گردان به درویشی و خرسندی، یا تمام آن شواهدی که در اکثر آنها مراد از درویش خود اوست. درباره بیت دردم نهفته به ز طبیبان مدعی باشد که از خزانه غیبم دوا کنند، اظهارات نویسنده به این شرح است: حافظ صوفیان را گداخوی و طبیبان مدعی خوانده، چرا که عده‌ای از صوفیان مانند عطار طبیب بودند. در این مورد آنچه روشن است موضوع غزل است که در پاسخ این شعر شاه نعمت الله ولی سروده شده است: ما خاک ره به نظر کیمیا کنیم، صد درد را به گوشه چشمی دوا کنیم. و طبیبان مدعی اشاره به اوست که مدعی درمان درد است. در ثانی با صفت مدعی که به طبیب داده شده است، ابهام اشاره به عطار رفع می شود، چرا که مدعی آن کسی است که در حال غفلت از حق و حقیقت ادعای معرفت هم داشته باشد. و عطار مدعی طبابت نبوده، همان گونه که از تاریخ ادبیات ها برمی آید. او در نیشابور یا در حومه آن چشم به جهان گشود، در اشعارش خود را عطار نامید که حاکی از شغل وی بود. عطار به معنی پزشک است. علاوه بر این، میزان توجه مثبت حافظ به عطار از اقتباس او از داستان شورانگیز شیخ صنعان اثبات می شود که با این اقتباس یکی از زیباترین و ژرف‌ترین غزل‌های خود را ساخته است. درباره بیت ساقی مگر وظیفه حافظ زیاده داد، کاشفته گشت طره دستار مولوی. به نظر مؤلف این بیت اشاره است به جلال الدین محمد بلخی، چرا که او هم صوفی بوده و طبعا حافظ با او هم میانه‌ای نداشته است. از نظر حافظ و هماندیشان او، چون یغمای جندقی صوفیان پلید و دون، گداخوی و بنده شکم و قدرت بوده اند. اینک ما برای اینکه مولوی را از این صفات مبرا کنیم، او را عارف می نامیم. بگذاریم از اینکه نویسنده به هیچ روی آهنگ بدگویی از مولوی را نداشته است. اما آنچه را نباید از نظر دور داشت این است که مولوی عمامه کوچکی است که شیوخ بر سر می گذارند. و طره دستار تارهای بی پودی بوده است که در دستار برای زینت استفاده می شود و ارتباط آن به مولانا جلال الدین بلخی قریب می نماید. در معنی بیت نیز همین نکته تأیید می شود. گویا شرابی که ساقی باید به حافظ بدهد بیش از حد معمول و مقرری حافظ بوده، زیرا بر اثر مستی بسیار طره دستار مولوی حافظ آشفته و در هم ریخته شده است. راهکار دیگری که نویسنده با تمسک به آن خواسته اند تا مخاطب را اقناع کنند، طرح این پرسش و پاسخ به آن است که نکته بسیار مهم دیگر این که چرا هیچ عارفی مگر حافظ و یاران و پیروان او مانند عبید و یغما چنین سخت و با زبانی تند از صوفیان انتقاد و بلکه آنان را سرزنش نکرده اند. علت روشن است، زیرا اگر صوفی و تصوف زیر سوال برود، عرفان و عارف هم خواهد رفت، چون هیچ تفاوت اساسی میان عرفان و تصوف و ناگزیر عارف و صوفی وجود ندارد. ولی به نظر می رسد پاسخ دقیق تر این مسئله را باید در اوضاع جامعه جست، چرا که عرفان و تصوف هر عصری همچنان که بر تحولات جامعه تأثیر می گذارند از تحولات آن تأثیر هم می پذیرند. نه اینکه سهل‌انگارانه گفت که علت غرض‌ورزی بیدلیل حافظ است که خواسته با این کار صوفیان و عارفان و در نتیجه عرفان و تصوف را زیر سؤال برد. شاید اگر حافظ در قرن 4 یا 5 میزیست با همان فکر و عقیده و جهانبینی با صوفیان سر سازگارتری داشت. البته در این صورت دیگر حافظ کنونی نبود. تصوف دوره حافظ از مبتذل‌ترین و رو به انحطاط‌ترین دوران تصوف از زمان پیدایش و ادامه راه خود بوده است. تحول تصوف مکتبی یا خانقاهی از لحاظ پوست و مغز و ظاهر و باطن با تضادی همراه بوده و به موازات وسعت یافتن دامنه ظاهری تصوف و به وجود آمدن رسوم و آداب و تشریفات گوناگون و جالب و خانقاه‌های بیشمار و اقبال عامه به صوفیان و تصوف جریانی معکوس در جهت انحطاط معنوی و تنزل اخلاقی وجود داشته و در حقیقت سر مخالفت حافظ و عارفان عاشق در همین نکته نهفته است. این انحطاط معنوی و تنزل اخلاقی از آغاز دوره ایلخانان مغول به علت به وجود آمدن موجبات اجتماعی و سیاسی خاص شدت و سرعت بیشتری یافته است و در دوران سلطنت صفویه به نقطه اوج خود میرسد. در پایان این بخش آنچه گفتنی است این است که نویسنده به استناد به این گفته مرحوم دکتر محمد امین ریاهی که گفته اند حافظ شاعری است رند، آزاد، وارسته، بالاتر از زمان و مکان و جنگ 72 ملت، بستن او به یک گروه فکری و محدود کردن او خارداشت اوست. محدود کردن حافظ به عرفان خالص و زندگی فقط عرفانی را شایسته او ندانسته اند و با این حال در عرفان زدایی از او راه افراد در پیش گرفته و حافظ را تنها در بند زلف معشوق زمینی دانسته اند و کلیت عشقی را که دل او را زنده و جاودان نموده است از او باز ستانده اند که این نیز به یقین نوع دیگری از خارداشت حافظ است، خارداشتی که به مراتب از نوع عرفانی آن بیمایه‌تر خواهد بود. غافل از اینکه عشق را مثل هر نظام اندیشگی دیگر نمیتوان به 2 یا چند بخش کرد و برای هر بخش مرز روشنی قائل شد و سپس به سخن درباره هر یک از آنها پرداخت. بخش کردن عشق به 2 قلمرو زمینی و آسمانی این اشتباه بزرگ را پدید آورده است که این 2 ضد یکدیگرند. در پی این پندار است که امروز برخی دوستداران حافظ به عبث می‌کوشند تا او را از عشق زمینی برکنار دارند و برای همه سخنان او تعبیری آسمانی بیابند و باز به همین سبب دسته دیگر مثل نویسنده این کتاب که عشق آسمانی را زاییده خیالاتی وهم‌انگیز و کودکانه و موجب انحطاط و خمودی جامعه می دانند چون خوش ندارند حافظ را در جمع مبلغان چنین آیینی ببینند، او را رندی در ستیز با آسمان و در بسته بندهای زمینی به شمار می آورند. بیگمان بیگانگی با آیین عشق چنین دیدگاه های ناهمواری را پدید آورده است. شش، اصطلاحات عرفانی. هدف اصلی مؤلف در این بخش این است که بداند خدا در دیوان خواجه چه جایگاهی دارد. به نظر نویسنده خدا در شعر حافظ چیستانی است که پاسخگویی به آن آسان نیست. ما نمی‌دانیم که حافظ خدا را چگونه می‌شناخته است، یعنی تعریف خدا نزد او چندان روشن نیست. در این بخش با تتبعاتی که داشتند بالاخره چیستان را اینگونه حل نموده اند. خدای حافظ چنین است که به شوخی در معنی دقیق دبستانی آن نوعی رندی است تا برآوردن آرزوی حافظ فرود می آید و هرگز حافظ را بالا نمی برد. از جمله استدلال هایی که به وسیله آنها چیستان حل شده است می توان به نمونه های زیر اشاره کرد. درباره غزل بود آیا که در میکده ها بکشایند، گره از کار فرو بسته ما بکشایند آمده است. اینک از کسی که حافظ را درویش و عارف می انگارند می توان پرسید این چه خدایی است که از بحر او در میخانه ها را می گشایند؟ چگونه است که با دعا به درگاه این خدا در میخانه ها باز می شود؟ آیا چنین میخانه ای عرفانی است؟ این کدام خدایی است که از بستن در میخانه ها می توان به او شکایت برد و از او خواست که جلوی گشودن خانه تزویر و ریا را در برابر بستن میخانه ها بگیرند؟ میخانه حافظ دست کم در این شعر شناخته شده است. پاسخ این است که به ظاهر چنان می نماید که بیشترین شکوه و گلایه حافظ در این غزل از بابت بسته شدن در میخانه ها و سخت گیری بر بادخاران است، اما آنگونه که در بیت ششم این غزل گفته شده در میخانه ببستند خدایا مپسند که در خانه تزویر و ریا بکشایند، تأسف واقعی او از این است که اگرچه با این سخت گیری ها راه خلاف شرعی بسته شده، اما راه هزاران خلاف شرع دیگری که به لحاظ اجتماعی و فرهنگی مخربتر از بادخاری است باز شده است. جانبداری حافظ از باده و بادخار از جنس حمایت از بد و بدتر است. درباره غزل خدا چه صورت ابروی دلگشای تو بست، گشاد کار من اندر کرشمه های تو بست اظهار شده این غزل کلیدی است و جای خدا را در جهان شناخت حافظ می نماید. در این شعر خدا چیزی نیست مگر همان حقیقت بزرگ و جهانگیر عرفان. در اینجا دیگر نمی توان گفت که تو همان حقیقت عرفانی است. تو هر که هست غیر از خدا یا همان حقیقت عرفانی است، اما مهمتر این که خدا همان کاری را می کند که زمانه، نسیم گل و دوران چرخ می کند. می پرسیم که در کجاست که انسانها، اندیشه‌ها و چیزهای ناهمگون را از روی آگاهی و اینچنین رندانه در کنار هم می نهند. این کاری است که در یکی از هنرهای ادبی انجام می دهند. در آن کار که چیزها یا اشخاص ناهمگونی را کنار هم می نشانند تا ارزش آنها را برابر کنند. خدای حافظ چنان سخت و بالانشین و دور از دسترس نیست، ناگزیر خدای دیگران نیست. حافظ چنین کاری را در این غزل سنجیده و هوشیارانه کرده تا اندیشه خود را درباره خدا به انسان گوش زد کند. بنابراین خدای او هیچ بستگی به خدای عرفان ندارد، زیرا این خدا را میتوان همنشین گل و زمانه که کار او چه بسا خوشایند نیست و دوران چرخ به همچنین کرد. اولا جهت تبیین جایگاه تو در شعر حافظ و اینکه تو در راستای خدا و خداشناسی است، توجه به این مطلب شایسته است که حافظ اهل نظر بوده است و رهروان این طریقت در پی بردن به چگونگی ذات آفریدگار ادعایی نداشتند، بلکه تفکر را از او که برتر از اندیشه است به سوی تو که واسطه او و وسیله برآوردن حاجات است معقول تر می دانند. چه تو برابر دیده است، شایان توجه و در خور ستودن است، زیرا نزدیکترین نسخه نقش خداوند و تواناترین کس است که در دست رس است. بر پایه این اندیشه است که حافظ تو را زیرکانه می ستاید و با دلی امیدوار بر درگهش سر نیاز می ساید. حافظ اگر سجده تو کرد عجب نیست، کافر عشق ای سنم گناه ندارد. ثانیاً در مورد مطلبی که نوشته شده خدا هم ردیف زمانه و چرخ و غیره است و ای بسا کارهای ناخوشایند انسان انجام می دهد، لازم است به اجزای تشکیل دهنده جمله و رسالت هر کدام از این اجزا توجه بیشتری شود که ذیل بحث بعدی به تفصیل خواهد آمد. در ابیاتی که در آنها ترکیباتی چون یارب، خدایا، خدارا، از بحر خدا و غیره آمده است، نویسنده برای یافتن جایگاه دقیق خدا در شعر حافظ به این گونه ابیات متوسل شده و تنها به همین واژه‌ها بسنده کرده و در تفسیر آنها جمله را این ترکیبات دانسته‌اند. برای مثال: یا رب به که باید گفت این نکته که در عالم رخساره به کس ننمود این شاهد هر جایی. آیا در چنین بیتی میتوان پذیرفت که شاهد همان خداست؟ اگر هست، یارب به چه معنایی است و چگونه در غزل ارزیابی می شود؟ در پاسخ باید گفت یارب در اینجا مناداست که در مفهوم صوت تعجب قرار گرفته. یارب یعنی عجبا هر جایی باشد، به کس رخ ننماید، قصه عجیبی است. و در واقع در بیت از دو مفهوم متناقض که در یک جا جمع شده اند سخن گفته شده که مسلماً مایه تعجب خواهد بود. هر جایی اگر در معنی غیر از ذات باری تعالی باشد، رخ ننمودنش مفید معنی نخواهد بود. توضیح بیشتر و دقیق‌تر این که این گونه ترکیبات به عنوان زمینه جمله هستند و تأکید پیامی که منتقل می شود بر این ترکیبات نیست، بلکه تکیه شعر بیشتر بر ادبیات و گوهر پیام است. هر گونه ارتباط زبانی از یک پیام تشکیل شده است که از سوی فرستنده به گیرنده منتقل می شود. این ساده ترین شکل بیان ارتباط است. اما هر ارتباط موفق باید سه عنصر دیگر را نیز همراه داشته باشد: تماس به هر دو معنای جسمانی و فکری و روانی، کد یا مجموعی از رمزگان و علائم، و سرانجام زمینه که در گستره آن میتوان فهمید پیام چیست. هر یک از شش عنصر ارتباط موجد کارکردی ویژه خیش است. البته اگر ما وجود این شش جنبه اصلی را در ارتباط و به ویژه ارتباط زبانی بپذیریم، آنگاه دشوار می توانیم پیامی بیابیم که صرفاً به یکی از این شش جنبه اصلی مرتبط شود. یاکوبسن هر یک از عناصر ارتباط را به دقت تشریح کرده و هر یک را به نامی خوانده است. او کارکرد فرستنده را عاطفی، کارکرد زمینه را ارجاعی، کارکرد تماس را کلامی، کارکرد کد را فرازبانی، کارکرد گیرنده را کوششی و سرانجام کارکرد پیام را ادبی نامیده است. در هر ارتباط عناصر مختلف به شکل کارکردهای متفاوت ظاهر می‌شوند. یعنی تأکید بر هر یک از شش عنصر ارتباط کارکرد زبانشناسی خاصی دارد. هر رابطه در چارچوب این شش کارکرد جای می‌گیرد و در پاره‌ای از رابطه‌ها یکی از این کارکردها سلطه می‌یابد. به عنوان مثال تأکید بر زمینه پیام ارجاعی می‌سازد و اکثر پیام‌ها چنین هستند. شماری از پیام‌ها عاطفی هستند و به فرستنده باز می‌گردند، همچون عادت گوینده به تکرار واژه‌ای چون خوب، حالا در میان جمله‌ها. پاره‌ای از پیام‌ها کوششی هستند و به گونه‌ای مستقیم به گیرنده مرتبط می‌شوند. تعدادی از جمله‌ها کلامی هستند. در روشنگری کلامی که معنای مستقیم آن مورد نظر نباشد و بیشتر از سر عادت و یا قرارداد گفته شود. شمار دیگری از پیام‌ها فرازبانی هستند و به کد مربوط می‌شوند، چون پرسش درباره معنای واژه‌ای. و سرانجام آنجا که تأکید بر خود پیام باشد، نه از سوی کار کردی بلکه از جنبه زیبایی شناسی، ادبیات یا گوهر پیام مطرح می شود. در نهایت اگر بخواهیم کارکرد ترکیبات یاد شده را دقیق تر بیابیم، می توانیم ترکیبی از کارکرد عاطفی و زیبایی شناسی را برای آنها معین کنیم. هفت، بهره ازلی. به نظر نویسنده، بهره ازلی در عرفان بر پایه سزاواری انسان برای به دوش کشیدن بار امانت الهی و در اسلام بر اساس ظلوم و جهول بودن او پیریزی شده است. بهره ازلی حافظ خرابات، خانه خمار و بازگشت از مسجد به سوی میخانه است و حافظ با سروده های خود بهره ازلی تعیین شده توسط هر دو گروه را مضحکه نموده و هیچ اعتقادی به آن ندارد. توضیح درباره دو گروهی که از آنها یاد شد و جایگاه حافظ در بین آنها. اسطوره آفرینش با زیر ساختی اسلامی چنان که می دانیم با دو مکتب تأویلی رشد کرده و معرفی شده است. یکی در شرق جهان اسلام که عاشقانه است و بر پایه حس، و آن دیگری در غرب جهان اسلام که فلسفی است و بر پایه عقل. حافظ در این باب پیرو مکتب عشق و عاشقی است. در مکتب تأویلی عقلانی آفرینش بر مبنای گناهکاری آدم است و هبوط تاوان گرانی است که او با تسلیم شدن به وسوسه نفس یا شیطان می دهد. اما در تأویل تصوف شاعرانه این ماجرا به داستان سفر روح و مأموریت هستی شناسی که آدم در رابطه پنهان با خدا و نظر ویژه خدا به وی تبدیل شده است. در عرفان شاعرانه تکیه اصلی بر فرق ذاتی انسان و فرشته است، فرقی که جایگاه وجودیشان را در مراتب هستی معین می کند. فرق آدم و فرشته در تأویل شاعرانه فرق حسی است، بدین معنا که فرشتگان از آن جهت که موجودات روحانی یا عقلانی‌اند استعداد عاشقی ندارند و در نتیجه در پاسخگویی به اشتیاق جمال ازلی به نمایش خیش ناتوانند، زیرا معشوق ازلی نیازمند عاشق است. رندی حافظ و بهره‌های ازلی او مثل خانه خمار جزئی از همان مکتب عشق است و برخلاف نظر نویسنده محترم، رند بودن حافظ تضادی با پیروی او از مکتبی که آدم و پری را طفیل هستی عشق می داند نیست و این از سروده های او پیداست. در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد، عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد. جان الوی هوس چاه زنخدان تو داشت، دست در حلقه آن زلف خمندر خم زد. به چند نمونه از بهره‌های ازلی حافظ که نویسنده محترم معرفی کرده اند توجه کنید. کنون به آب می لعل خرقه می شوییم، نصیبه ازل از خود نمی توان انداخت. بهره ازلی حافظ به کار بردن می برای پاک کردن است. اگر در این بیت می را همان می زمینی بدانیم، لاجرم باید متصور شویم که حافظ خرقه خود را واقعاً در می می شوید تا پاکیزه گردد. تک افسانه بگو حافظ و می نوش دمی، که نخفتیم شب و شمع به افسانه بسوخت. با توجه به اینکه در زبان فارسی چه بسیار که افسانه به جای و برابر اسطوره به کار رفته، روشن است که حافظ کدام افسانه را در برابر می نوشی نهاده است. در واقع به زعم نویسنده، حافظ اسطوره آفرینش را افسانه خوانده و می نوشی و فراموشی را بر آن ترجیح داده است. 8. اهل نظر. در این بخش دو نوع اندیشه که در برابر هم هستند معرفی شده اند، اهل نظر و اهل خبر. برای اهل نظر تعریفی از ابن مقفع ذکر شده است. اهل نظر ندیده را باور ندارند و شنیده را نیازموده از کس نپذیرند. نویسنده با استناد به ابیات حافظ او را اهل نظر دانسته و اضافه کرده اهل نظر بیشتر ممکن است نظرباز باشند تا اهل خبر. اهل خبر اگر همچنین بودند پنهانکاری می کردند. حافظ گاه از ایشان به کنایه با واژه‌هایی چون بیخبران نام می برد. در نظربازی ما بیخبران حیرانند، من چنینم که نمودم دیگر ایشان دانند. سپس شعر زیر را به دلیل اینکه با اهل نظر بودن حافظ منافات دارد از حافظ ندانسته است. ای بی خبر بکوش که صاحب خبر شوی، تا راه رو نباشی کی راه بر شوی. به نظر می رسد این غزل منافی اهل نظر بودن حافظ نباشد، چرا که او در این غزل به بیان مراحل مختلفی که سالک برای پیوند با منشأ هستی باید پشت سر بگذارد پرداخته است. به عبارت دیگر این مفهوم برداشت می شود که لازمه صاحب نظری طلب و خبردار شدن از مراحل آن است. به علاوه خبر 34 بار در دیوان حافظ به کار رفته است و با روشی که نویسنده اختیار کرده اند باید اغلب این ابیات و غزلها را از دیوان او زدود و این به هیچ روی منطقی نیست. دیگر از دلایل نویسنده این است. سرانجام ملاک بسیار مهم دیگری که در این غزل هست و انتساب آن را به دیوان حافظ دچار اشکال اساسی می کند و آن به کار بردن تخلص حافظاست. در تمام دیوان حافظ تنها 3 بار این تخلص و 3 یا 4 بار ای حافظ دیده می شود که در موارد دیگر هم همین گونه اشکالات بر غزلها وارد است. نمی‌دانیم که نویسنده بر مبنای کدام دیوان آمار گرفته اند که این چنین تناقض‌هایی در شمارش پدید آمده است. تخلص حافظا 24 بار و تخلص ای حافظ 5 بار در دیوان حافظ به کار رفته است. مبنی بر گفته‌های نویسنده لازم است حدود 30 غزل را از دیوان حافظ حذف کنیم. واژگان مهری. وجود واژگان مهری در شعر حافظ و اینکه او در شعرش به باورهایی از مهرپرستی اشاره کرده است بحثی است که به تکرار مکررات تبدیل شده و در همان نقطه آغازین که توسط پژوهشگرانی چون ذبیح بهروز و همرایانش ارائه شده باقی مانده است و کسانی که بار دیگر به این بحث پرداخته اند به همان یافته‌های اولیه اشاره کرده و تنها کاری که انجام داده اند بال و پر دادن به موضوع و اضافه کردن چند شاهد مثال دیگر است که ارتباط آنها کمرنگ تر از قبلی هاست، مثل کتاب مستقلی که چند سال پیش توسط خانم فاطمه ملکزاده انتشار یافته و به عنوان مثال عشق، دوست، یار، نگار، کوی دوست، معشوق و غیره را تجلی جلوه‌های تاریخی و باستانی ایران در شعر حافظ دانستند. در مقابل این گروه، پژوهشگرانی چون مرحوم دکتر ریاحی بر این عقیده اند که این گروه خواستند حرفی بزنند تا مردم از تعجب انگشت به دهان بمانند و به کل رد کرده اند که چنین امکانی وجود دارد. آشنایی حافظ با تاریخ و فرهنگ پیش از اسلام ایران منحصراً از طریق شاهنامه و نظایر آن بوده. آنهایی که دنبال تأثیر دین زردشت و سروده های گاتا در سخن حافظ می گردند، غافل از اینند که در عصر حافظ دیگر اوستا و کتب زردشتی در میان نبود. در عصر او و تا 100 سال پیش هم که تحقیقات فرنگی ها به ایران رسید، نام و نشان و یادی از آن اندیشه ها در ایران بر جای نبود. همینقدر از گفته حافظ سینگو شعله آتشکده فارس بکش برمی آید که هنوز شعله آتشکدهی در فارس فروزان بود و گروه های زردشتیان در گوش و کنار فارس می زیستند و تکوتوکی پیران میفروش، پیر مغان و مغبچگان بودند که مردم ظاهر حال و کار آنان را می دیدند و کسی از باطن و اندیشه آنها خبر نداشت. حد وسط این دو نظرگاه این است که این موضوع علاوه بر آبشخورهای مکتوب میتواند آبشخورهای شفاهی داشته باشد. یعنی درست است که در آن زمان هنوز آثار مکتوب و کتیبه ها کشف نشده بودند، ولی این احتمال میتواند سهمی از واقعیت داشته باشد که از طریق انتقال سینه به سینه چنین آیینی با جزئیاتی قابل توجه در شیراز آن زمان وجود داشته باشد. ولی حتی اثبات این موضوع هم باعث نمی شود که پژوهشگران بتوانند پا از حد حدسیات و نسبیگرایی فراتر گذاشته و با جزمیت بگویند که حافظ اعتقاداتی بر مبنای آیین مهر داشته است. مطالبی هم که در این کتاب درباره مهرپرستی حافظ آمده است، دوباره گویی مطالب قبلی است که با اصرار بیشتری اشاره شده اند، تا آنجا که بیت ای کبک خوشخرام که خوش می روی به ناز، قره مشو که گربه عابد نماز کرد را از مفاهیم مهرپرستی دور ندانسته اند و فکر کرده اند که کبک می تواند به همان مرحله اول سلوک مهریان که چور یا پرنده نام دارد اشاره داشته باشد. به همین روی از نقد تک تک آنها صرف نظر و به همین اشاره کلی بسنده می شود. رند و رندی. خلاصه نظر نویسنده درباره رندی حافظ جز این نیست که واژه دقیقاً در معنی کافر بیدین هیلگر بیباک بدون قید ولی باهوش به کار رفته است و رندی حافظ دقیقاً به همین معناست و او لادین و منکر و بیباک و بیقید ولی باهوش است. روشن است که تصور رند به صورت انسان کامل و برآمده از چنان معنای پستی تنها برخواسته از تخیل اشخاص است تا واقعیت. اما رندی حافظ چگونه است؟ راه این کار را حافظ خود در بیتی گفته است و بسیاری آن را آورده اند بی آنکه از آن به تمام و کمال بهره ببرند. ای دل طریق رندی از محتسب بیاموز، مست است و در حق او کس این گمان ندارد. حافظ این کار را از محتسب نیک آموخته و رند یا منکر است و در حق او کس این گمان ندارد، حتی اگر پژوهشگر این راه باشد. رندی از جمله محیل بودن است و حافظ آن را از محتسب آموخته و با سلاح خود او به جنگ او رفته است. نشانه های بسیاری در شعر حافظ برشمردیم که گویای آن است که آنچرا صوفیان و عارفان باور داشته اند نمی پذیرفته، عشق زمینی و دلبستگی ویژه‌ای به شراب و شادی دارد. لاجرم او منکر بسیاری از باورهاست. موارد قابل نقد این بخش: برداشتی که از نظریات دکتر زرینکوب درباره رند در کتاب از کوچه رندان داشته اند تنها در یک سطر خلاصه شده. زرینکوب رندان را اوباش شهر شناخته و رابطه آنان را با رندی چون حافظ روشن نکرده است. اما آنچه میتوان از کتاب دکتر زرینکوب برداشت نمود مفصلتر از این است. ایشان ضمن اینکه به وجود دو گونه رند قائل شده اند، رند بازار و رند مدرسه، از آن داشته اند حافظ بین 30 و 40 سالگی در شمار رندان مدرسه بود. رند آزاداندیش پاکباز عارفی بود که نه تسلیم شیخان ریاکار می شد و نه سر به قدرت پوچ ارباب زور فرود می آورد. همه چیز را رد می کرد و به همه چیز بی اعتنایی می کرد. رندان بازار فرصت طلب هستند و تا وقتی جریانهای سیاسی و اجتماعی به نفع آنهاست موافق جریان حرکت می کنند. و وقتی که منافع خود را در خطر دیدند با گروهی همداستان می شوند که می توانند به نفع اینان عمل کنند. ولی رندان مدرسه همیشه خلاف جریان در حرکت هستند و در صدد تضعیف حکومت و نمایاندن ارزش‌های ضد انسانی هستند که مورد تأیید چنین حکومتی بود. درباره نظر داریوش آشوری درباره رند نیز چون این نظر ایراد شده که آشوری رند را برابر اراذل و اوباش گرفته و در نهایت از آن انسان کامل ساخته و معلوم نیست چگونه این کار انجام شده است، در حالی که آشوری چنین می نویسد: حافظ بر جوهر ناب اندیشگری عارفان شاعرانه خود، بر نمونه آرمانی خود نام رند می نهد. رند سرانجام یک اثر هنری خود آفریده است که همچون هر اثر هنری اصیل و بزرگ چیزی تعریف ناپذیر و ناگفتنی در خود دارد. نویسنده اظهار داشته اند در فرهنگ معین درباره رند عبارت نامربوطی به زبان غریبی آمده است. اما آنچه ذیل رند در فرهنگ فارسی معین ملاحظه می شود این است: یک، زیرک، حیلگر، محیل. دو، لاقید، لاابالی، آنکه پایبند آداب و رسوم عمومی و اجتماعی نباشد. سه، آنکه ظاهر خود را در ملامت دارد و باطنش سالم باشد. آنکه شراب نیستی دهد و نقد هستی سالک بستاند. آنکه از اوصاف و نعوت و احکام و کسرات و تعینات مبرا گشته و همه برنده محو و فنا را از خود دور ساخته و تقید به هیچ قید ندارد به جز الله. فرهنگ معین، ذیل رند. به نظر می رسد نویسنده محترم بدون توجه به تلفظ رند معانی رند را نگریستند که به معنی ریزه هایی که هنگام رنده کردن چوب پدید آید تراشه است، چرا که در معنی رند نه عبارت نامربوط است و نه زبان غریب. 11. موسیقی شعر حافظ. خلاصه مطلبی که در این بخش بیان شده از این قرار است که سنت گذار خواندن ساقی‌نامه در دستگاه ماهور حافظ بوده است. حافظ ساقی‌نامه را با آهنگی غمگین در دستگاه ماهور خوانده است و تصنیف او در حافظه ها مانده و به ما رسیده. این همان است که تا روزگار ما باز مانده و هنوز هم ساقی نامه را با همان آهنگ می خوانند. اما ساقی نامه به اشعاری اطلاق می گردد که اشعارش وزن خاصی دارد و ابیاتش خطاب به ساقی است. در عصر قاجاریه یکی از موسیقیدانان مشهور آن زمان محمد صادق خان، آقا حسین قلی یا میرزا عبدالله بر مبنای این اشعار آهنگی ساخته که به ساقی نامه شهرت یافته و این گوشه همکنون در دستگاه ماهور نواخته می شود و جزو گوشه های همین دستگاه ثبت شده است. یادآوری این که در میان متون و رسالات قدما آواز یا شعبه‌ای به نام ساقی نامه یا مغنی نامه نیامده است. با این حال نویسنده با اکتفا به اینکه مردم فارس دستگاه ماهور را دوست دارند توانسته این فرضیه را بسازد که حافظ مغنی نامه یا ساقی نامه خود را در دستگاه ماهور خوانده و از آن زمان این سنت برای ما باقی مانده است. به علاوه نویسنده محترم که عقیده دارند فضایی که حافظ در آن ساقی نامه را می‌خوانده است فضای غم‌زده و یأس‌آور بوده است، باید به این نکته توجه کنند که حالت آواز ماهور راحتی بخش و تسلی دهنده با وقار و محتشم است. نوید زندگی سالم را می دهد و جوانهای امید را برای دنیایی بهتر در دل آدمی می رویاند. انسان وقتی به نغمه باشکوه ماهور گوش فرا می دهد، خود را آنچنان راحت و آسوده و فارغ بال می‌یابد که پنداری از خلق زمانه و متعلقات آن گسسته است و در محیطی کاملا دلخواه به سر می‌برد و بر توسن خیال و بال ابرهای سبکبار آرامیده در آسمان تخیل و اندیشه به سیر و سیاحت می‌پردازد و به دلخواه خود سفر می‌کند و به تماشای تصورات خیالی پرداخته لذت می‌برد و آرزو می‌کند کاش میسر می‌شد اوقات و خاطر خود را بنا به میل و اراده مصروف می‌داشته و می‌توانسته همت خود را به خدمت خلق و اوقات باقی مانده را به عبادت خداوند بگذراند. نوای ماهور صدها آرزوی خیر و آرمان نیک را در نهاد انسان برمی انگیزد و انسان از صمیم قلب می خواهد که وجودش منبع خیر و برکت و صرفه و صلاح در راه امور اجتماع باشد. 12. پایان کار حافظ. مرگ حافظ غیر طبیعی و به شکل مرموزی در سال 795 بنابر تذکره دولت شاه واقع شده است. به عقیده نویسنده این کتاب، مرگ حافظ به دست نوادگان تیمور اتفاق افتاده است و دلیل آن این است که حافظ در غزلهای خود تیمور را که تظاهر به تصوف می کرده به شکلهای گوناگون نکوهش کرده و در جایی به ویژه در ستایش شاه منصور او را صوفی دجال چشم و دشمن او یعنی شاه منصور را مهدی دین پناه خوانده بود. بنابراین حافظ دشمن تیمور خوانده می شد. پس این طبیعی است که با رسیدن تیمور به شیراز حافظ زنده نباشد. از آنجا که بیگمان رفتار تیمور با خواجه دشمنانه بوده، در دوره فرزندان تیمور که همه اهل هنر بودند، داستان ملاقات خواجه و تیمور را ساخته و روایت درست در مورد مرگ او را سانسور کرده اند تا مرگ چنان مرد بزرگی دامنگیر دودمان تیموری نشود. در این روایت داستان ملاقات تیمور و حافظ در سال 792 دانسته شده، در حالی که در آن سال تیمور نتوانست به شیراز نزدیک شود و خاندان مظفری را در فارس باز گذاشت. بنابراین ما با داستان سازی گسترده‌ای روبرو هستیم و باید از ماجرای حافظ افسانه زدایی کرد. با این توضیحات تنها چیزی که عاید می شود دامن زدن به داستان سازی است. ظاهراً این اشتباه ناشی از این است که ندانستند امیر تیمور دو سفر به شیراز رفته است. یکی در سال 789 که خواجه حافظ در شیراز بوده و به روایتی با تیمور ملاقات داشته و درباره غزل اگر آنطور که شیرازی گفتگویی کرده اند. در آن وقت پادشاه شیراز سلطان زین العابدین از شیراز فرار کرده به طرف شوشتر رفته است. دوم در سال 795، سه سال بعد از وفات خواجه حافظ، که در آن سفر شاه منصور به قتل رسیده است. Thank you.